تفسیر حکمت 388 نهج البلاغه.
الطریق الی معرفت سلامه، راه دسترسی به سلامت. سلامت هم اینجا عامه، یعنی هم سلامت جسمانی هم روحانیه. تو جلال سلامت روحانی هم سلامت های دیگری مطرح میشن، مثل سلامت اخلاقی، سلامت فرهنگی، سلامت اقتصادی، سلامت ارتباطات. الان آقای انصاری هم اشاره کردن خیلی بس مهمیه، بس آداب و معاشرت که یکی از مهارت های در واقع زندگی هستتونه، مهارت ارتباطات. تو قرآن و توی فرهنگ اسلام خیلی به این مسئله اهمیت داده شده. حالا در معاشرت های متفاوت اصلا ما آداب داریم، آداب همسایه داری، آداب خواستگاری، آداب عیادت. الان خیلی ما مشکل داریم، مثلا همین بیمارستان که میری خودتون میبینید مثلا طرف حالش خیلی بده، از نظر قانون هم اعلام شده که ملاقات ممنوعه. ما میریم برخلاف قانون میگیم آقا 2 دقیقه، هممون میگیم حتی شاید خود بنده آقا 2 دقیقه، طرف هم میچارش کار میرید بالا، 2 دقیقه شده، 10 دقیقه شده، ربع ساعت. بعد طرف هم میاد محترمانه میگه آقا دیگه وقت همون شده فلان میشه، گاهی خواهد ما بمونم برمیخواه. در حالی که این کار خلاف قانونه، یه طرفش یعنی خلاف شرعه، و خلاف شرعه یعنی من تو که داری مرتکب میشی مسلمان نیستیم. چون اون مریض الان گاهی خواهد اصلا آی سیو دیگه اسمش با خودشه دیگه، سی سیو داریم، آی سیو داریم، آی سیو دیگه سکرت و نمیدونم استراحت مطلق محضه، یعنی بجز پزشک معالج و اون کادری که مراقب و حال و مثلا ملاقات مطلقا ممنوعه. باز خیلی از ماها اصرار داریم حالا میخوای بری چه کار بکنی، طرف حالت کماه، نه شناخت داره نه فلان داره، میریم بالا سرش بعد مداخله میکنیم. خب اینا همه ضد اخلاقن، ما مباحثی داریم نام اخلاق حرفه‌ای، نمیدونم اخلاق پزشکی، خب اینا همشون خلافن. بعد جالبه که معدن همشون دینه، یعنی الان دوستانی که در این حوزه دارن کار میکنن، حرفایی که من رشتم فلسفه هست، اتفاقا این حکمت امشب حکمت بعدی خیلی بحث مهمیه. یک مکتبی داریم، مکتب فلسفی جریان فکر، تمام پراگماتیسم، پراگماتیسم عملگرایی، مال چند تا فیلسوف مشهوره تو قرن 20 هم بنیانگذاری شده، مثل یکی از سردمدارای مهمش جان دیویه، یکی ویلیام جیمز، یکیشون پیرسه، یکیشون ریچارد رورتیه، حالا همجوری ادامه داره میاد. بعد خیلی هم تمطراق داشته، یعنی عامل موفقیت تکنولوژی جدید رو همین رویکرد میدونن و جز افتخارات آمریکا هست، نظام آموزشی آمریکا الان پراگماتیسمیه. بعد جالبه که وقتی که میاد مبانی در واقع فکری و معقول اون رو بکنیم، ببینید تو دین ما هست، تو نهج البلاغه هست، همین حکمت کوتاهی که امروز میرسیم بخونیم خدمت شما، کل پراگماتیسم بنیادش در اینجاست. حالا جان دیوی مال 80 سال پیشه، ولی این کلام مال 1300 خورده ای سال پیشه. چقدر ما با منابع معرفتیمون فاصله داریم که دیگران میان از ما میدزدن، میکنن جریان، میکنن مکتب، میکنن علم، میکنن تکنولوژی، بعد به خود ما هم میفروشن، به نام خودشون هم ثبت میکنن، مالکیت معنوی هم به نام خودشون در تاریخ میمونه. خب حضرت میفرماید که وقال علیه السلام علا کلمه هشدار، یعنی آگاه باشید، بیدار باشید. و این من البلائی الفاقه و اشد من الفاقه مرض البدن و اشد من مرض البدن مرض القلب، الا و این من صحت البدن تقوى القلب. این مراتب در واقع آره برعکسش رو میگه، بعد کلید سلامتی رو میگه. این خیلی مهم، اول مراتب بلا رو میگه، میگه که اولین بلا یا شروع بلا از فقره. دقیق فرمایید، این من البلاء الفاق، فاق یعنی تنگ دستی. حالا نکته اینجاست که ما تا میگیم فقر، همه تو ذهنمون فقر مادی میاد، اصلا میگیم ما طرف فقیر، در حالی که خدمت شما عارض هستم، اساتیدم تشریف دارن، کمترین فقر، فقر مادیه. فقرای مهم که مادر تمام فقر هستن، فقرایی هستن از جنس معرفت، یعنی فقدان معرفت، مثل فقر فرهنگی، فقر اخلاقی، فقر مطالعه. اصلا ما الان جامعهمون به شدت مریض از این نظر، یعنی مطالعه ما نداریم. که مطالعه که میگیم یعنی الان یه دستن ما متاسفانه یه سری چیزا تو جامعهمون بلده که اینا پایه توسعه نیستن، برای اعتراض و نخ زدن خوبه. مثلا اینجا همه الان تا دهن باز میکنن میگن آقا خط فقر اینقدره، میگن خانواده چهار نفرن تو بپرسی همه راندا میدونن، یعنی چنانی مثلا میگن آقا زیر 4 میلیون تومن زیر خط فقره، پس همه کارمندا فقیرن و فلان و فلان و فلان. اما وقتی میایم رو خط فقر ثبات، الان تعریفی که برای سازمان یونسکو میکنه برای ثبات اصلا فوق‌العاده است، یعنی ابعادی براش در نظر میگیره و این رو نه برای ماها، برای عامه مردم داره تو. چرا؟ چون فهم میکنه نخبگان چند درصد جامعه هستن. اگر این شهر 500 هزار مثلا جمعیت داره این استان، خب چند نفرشون استاد هستن، چند نفر مهندس هستن، چند نفر دکتر، شاید زیر 5%، یعنی 95% مردم بافت عامه مردم هستن. پس وقتی که ما معیاری را برای زندگی اعلام میکنیم، مخاطبمون عامه مردمه، یعنی کف جامعه باید بره بالا. اونجا میگه آقا یه مؤلفش مؤلفه روانیه، یک مؤلفش مؤلفه عاطفیه، یکی بحث هم تکنولوژی میگه مثلا باید به فلان ورژن کامپیوتر مثلا XP یا فلان یا 7 مسلط باشه. خب چند درصد جامعه مثلا مسلطن تا این حد؟ حالا ما میم بعد رو خواندن نوشتن مثلا صحبت میکنه. لذا الان ما انحرافی که الان ایجاد شده اینه که اذهان مردم را هم در واقع سردمداران گردن کلفت فرهنگی دارن منحرف میکنن، یعنی آسیبه ها را متمرکز میکنن به کمترین آسیبه ها که اینها حتی اگر بولد هم بشن باعث توسعه نمیشن. یعنی فکر میکنی مردم اگر یه مرتبه پول دار بشن همه با فرهنگ میشن؟ آیا پول اخلاق میاره؟ آیا پول معنویت میاره؟ آیا پول عصمت و عفت میاره؟ واقعا همون شاید در جامعه ما خلافش رو ببینیم. خیلی از خلافهای بزرگ اتفاقا به وسیله پوله، یعنی پولداران مثل اینکه برای خودشون مجوز ایجاد کردن. اونجا فقدان اخلاق باعث انحراف اجتماعی میشه. پس حضرت اینجا کلیدی داره حرف میزنه، و چون این کلمات قصاران حکم پیام کوتاه دارن دیگه، یعنی امام اینجا جمع کرده هزاران برابر آنچه که تو ذهن من و شما هست تو این پیام هست، اون خلاصش کرده. میفرماید که فقر بلا، بلا و مصیبت، همه چیز از فقره. پس اگر ما بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردیم که بلا رو از مردم دور بکنیم، اولین کاری که میکنیم دانششون رو باید ببریم بالا، آگاهیشون در مورد ابعاد زندگی، در مورد سبک تغذیه، سبک پوشش، آداب و معاشرت و و و و و آداب زن و شوهر. خیلی از ماها هم و دیگران هستن که 40 سال، 20 سال، 25 سال دیگه با هم دیگه زندگی میکنن، حقوق همسرش رعایت نمیکنه. حقوق، خیلی از حقوق حریم خصوصیه، یعنی اصلا من اینجا نمیتونم بگم، یعنی منظور نیست که شکم همسرش رو پر بکنه، منظور اینه که به مسائل جنسیش هم برسه، منظور اینه که عاطفه‌ش هم باید تأمین بکنه، چون خدا عاطفه‌ای که به تو داده به اونم داده، نیازی که تو داری اونم داره. مثقال ذره خیرن یا شرن یا. پس کف سواد اجتماعی باید بره بالا. الان یه بحثی داریم تحت عنوان سواد شهروندی. خب دوستان اساتید بنده هستن، من متناسب با دوستان که در جلسه تشریف دارن سعی می‌کنیم بعضی مطالب رو مثلا باز بکنیم. خب حالا آقای رئیس جمهور این رو کلیک زدن. کار من به اون منشور حقوق شهروندی ندارم، نمیخوام نقدش بکنم، نمیخوام بگم خوبه، نمیخوام بگم بده، من میخوام بگم که از نظر دین سواد شهروندی، یعنی اینکه ما آگاه از حق و تکلیف و رفتار اجتماعی باشیم، یک ضرورت فرهنگی است و ما در فلسفه به چیزی میگیم ضرورت که نقشش راهبردیه و عضو ذاتیه، یعنی منهای اون شیء فرو میریزه. وقتی ما میگیم انسان حیوان ناطقه، ناطقیت رو شما از آدم بگیرید، آدم دیگه آدم نیست. وقتی میگیم نمک شوره، شوری برای نمک از نظر فلسفی جزء لاینفکه، یعنی عضو ذاتی عرضی نیست. یعنی شوری از نمک بگیرید دیگه آن چیمونه نمک نیست، شیرینی از شکر بگیرید آن چیمونه دیگه شکر نیست، چربی رو از روغن بگیرید دیگه روغن نیست، روغن یعنی چرب. ناطقیت رو از انسان بگیرید دیگه انسان انسان نیست، چیزی دیگری معلوم، شاید جامد بشه، شاید یک حیوان بشه در. پس وقتی ما میگیم ضرورت فرهنگی، یعنی فقدان فلان مؤلفه کارکردهای انسانی رو دوچاره چالش میکنه، یعنی گو این که انسانها به جایی دارن میرن که اصلا اون مسیر انسان نیست، که قرآن هم گاهی اینجوری میپرسه که اینه تذهبون، واقعا سوال عجیبیه، به کجا چنین شتابان، یعنی این راه که تو داری میرید به هندوستان است، به بیراهه داری میرید در واقع. خب اینا را کی باید به خورد مردم بده؟ الان من دارم مخاطبم، که مخاطب خود ما هستیم، یعنی الان ما نمیتونیم یخیه نانوایی رو بگیریم، راند تاکسی رو بگیریم، حتی فرهنگ اونها را ما باید تامین بکنیم. ما الناس الا دین ملوکه، اگر دولت تصویب کرد که کف سفال اجتماعی بره بالا، بودجش رو هم مشخص کرد، امکاناتش رو هم فراهم کرد، مردم مجبور هستن بیان. الان مردم احساس ضرورت و نیاز ضروری به فرهنگ ندارند، به اخلاق ندارند، البته دوست دارن دارن رفتار میکنند، اما اگر قواعد و اسلوبی توی جامعه باشه، مثل رانمرانی، آقا 10 سال پیش کدام یک از شما کمربند می‌بندید؟ خب اگه الان میتونی نبند، 200 هزار تومان جریمه‌ش. یکی از راه‌های نهادینه کردن فرهنگ قانون محوری و قانون مداریه، به این حرف اول اسلام است. پس اول ما باید روی آگاهی کار کنیم. این یک. اشد من الفاقه مرض البدن.
برداشت فاقه رو سر مطلق که شما کردید، یعنی همه فقدان ها رو تعمیم دادید، از واژه برداشت میشه با تاج اینکه معرفه هست
100%. آره 100%. اینجا که معرفه آورده، خود فاقه رو داره میگه، خود بلا رو داره میگه، یعنی ما فوکوس رو بلا میکنیم، اما وقتی که بلا رو بخواید انواعش بررسی بکنی هست. و چون رسالت دین، پایه دین اصلا معرفت دیگه، علم الادم اسماء کلها، اصلا اسلام از معرفت شروع میشه. من شما آغاز هر چیز رو بگیری، اصلا بچه متولد میشه، ما باید چه کار بکنیم؟ ما یه مسلمان یه سری کارا داریم که دیگران میگه آقا از اون تو گوش راست بکن، نمیدونم تو گوش چپ این کارو بکن، نافشو اینجوری ببر، نمیدونم عقیقه بده، فلان بده. خب اول ما باید اینا رو بدونیم یا ندونیم؟ خب پس بنیاده در واقع. و بعد توی زندگی اجتماعی اونها هم هستن یا نیستن فقر فرهنگی. ببینید شما تو جاده رانندگی میکنید، من و تو قانون رعایت میکنیم، طرف از مقابل داره میاد، خب سبقت بیجا اول خب بد اخلاقیه دیگه، این اصلا اخلاقه. چرا؟ چون ما گزارهای اخلاقی رو اینجوری بیان میکنیم، میگیم این کار خوبه یا بده، طرف میگه کار بدی، کار بدی یعنی اخلاق رذیلت، اگه کار خوبی یا اخلاقی. بس گزاره های اخلاقی اول اصلا اخلاق علم دستوریه، ما سه تا علم داریم دستوری هست، یکی هنر هست. حالا این سوال ها رو مثلا آخر جلسه عذرخواهی میکنم، حالا من این جواب میدم، سه تا علم داریم دستوری هست، یعنی چونه چرا ندارن، اولشون اخلاق. چرا؟ چون بیسه، ما با ساعت اخلاقی داریم زندگی میکنیم. حالا ببینیم ما الان هممون اینجا با اخلاق نشستیم، یه کسی بیاد الان پشت ما بشینه، معرفی نداره، دیگران میگن عیبه، یه کسی بیاد اینجا دراز بکشه، خیلی کار خطرناکی نیست، حالا درست کشیده، ولی چی میگید؟ میگن عیبه. کسی بیاد اینجا میخوام برقصه، خیلی کار خطرناکی نیست دیگه. ولی وقتی طرف صالح ما میگن عیبه بابا، اینجا قرآن هست، استاد هست، فلان هست. ببینید همه کار ما بیس اخلاقیه در واقع. پس قطعا حضرت وقتی که حرف میزنه شأن معصوم جامعیته. یعنی شما اگر تو قرآن تو کلام معصوم احساس بکنید درش خلایی هست، قطعا اون سندش خدشه داره از نظر علم الحدیث، از آن معیار حدیث معصوم مقایسه با قرآنه. میگه اگر خواستید بفهمید کلامی از معصوم هستانا با قرآن قیاس بکنید، اگر با قرآن مخالفت داشت بزنید به دیوار، یعنی اعتبار نداره در واقع. حالا در خصوص فقر فرنگی و اخلاقی، خب صدها آیه دیگه، آقای انصاریان اساتید قرآن خیلی در خصوص اینا داریم. نهج البلاغه مکمل قرآن. نهج البلاغه من بارها گفتم بیس سبک زندگیه دیگه. یعنی اگر ما میخوایم سبک زندگی اسلامی رو برای مردم جا بندازیم، هیچ راهی جز این کتاب و اون کتاب نداریم. مفاتیح
سوال آقای زینیوان اینجوری باشون الفا خب صرف معرفه آمده،
بله
متوجه لفظ بیپولی
اون فقری دقیقا با توجه به قرآن بیرونی قطع یقین فرموش شما درست دیگه، یعنی فاقا مطلق میشون برداشت
دقیقا ناس انتون مطلق
بله میشون مطلق برداشت کرد، بحثی روش نیست.
حالا من ادامه بده میگه نکات تخصصی بذاریم.
من پرسیدم گفتم سوال آزاده بودن اشکال بذاری پایان
چشم. آره خیلی خوبه اتفاقا. و اشد من الفاقت مرض البدن، بدتر از اون تنگ دستی و فقر، حالا هرچی بلخص فقر مالی، مریضی بدن هست. چرا؟ این بدیهیه، به خاطر اینکه همه رفتارهایی که ما میخوایم رسالت اجتماعی داشته باشیم انجام بدیم فرع بر سلامت. یه آدمی که مریضه دیگه از کمترین انجام واجباتش هم محرومه، میکنه نتونه نمازم بخونه، صله رحم هم نداره، فعالیت برای معیشت هم نداره، ولذا اصلا کارکردش رو از دست میده. پس اینجا میتونیم نتیجه بگیریم که بالاترین نعمت، نعمت سلامت. همین که تو یکی از کلامای دیگر حضرت امیر هست که بزرگترین نعمت، نعمت سلامتی هست در واقع. حالا این هم در راستاش باید در واقع کار بکنیم. اینا درسته، حالا حضرت فوکوس کرده روی این، ولی الان مدل ها و در واقع سبک هایی هست که آدم ناخواسته دچار مرض بدن میشه، مشکلاتی در تغذیه، مشکلاتی در امکاناتی که ما داریم استفاده میکنیم، مثلا این موبایلی که دست ما هست. خب حالا اینجا ما باید مردم معرفت بدیم دیگه. حالا من یه کلیپی دیدم واقعا علمیه، از اون کار کردن که این اشعه مخصوصا گفته بود این موبایلی که صادراتی هن برای ما میارن، برای خودشون از این اشعه استفاده نمی کنن. بس تخصصیه، اگه یه آدمی که الکترونیک بود اینجا بود میگفت نوع اشعه که اینا به مرور زمان مغز اونه که زیاد استفاده میکنن دیگه، ما هم الان دیگه زیاد استفاده اینا مغزو کوچک میکنن، تحلیل میکنن. یعنی بعد از چند سال وقتی که برید MRI بکنید ببینید مغز کوچک شده و نهایتاً افراد اینا دچار آلزایمر و این بیماری های جدید فلان میشن. خب اینجا فقر اطلاعات عامل اون بیماری بدن میشه. شأن نهج البلاغه، شأن ما، این که حضرت امیر چرا اون نگفته، خب موقع مخاطب نداشت، موقع نه موبایل بوده نه اشعه بوده. دین باید دینداران متناسب با نیازهای روز و اجتماعی تأمین بکنن با حفظ اصالت کلام در واقع. و اشد من مرض البدن مرض القلب، بدتر و سختر از بیماری جسمی بیماری روانی هست، بیماری قلب. قلب در تفسیر هم هست، ما در فلسفه هم داری باش سر کار داریم. خب یکی از مراتب نفس در فلسفه هم یک مرکز ادراکی است. یعنی میگن آقا ما چند تا مرکز ادراکی داریم که ما باشون ادراک میکنیم، درک میکنیم. مثلا میگن یکی ذهنه. ذهن این دم دستی ترین سیستم ادراکه که با بیرون ارتباط داره، مثل حواس پنجگانه، دیدن و شنیدن و فلان. بالاتر از بعد از اون خیاله، یه قوه است، قوه خیاله. بعد از اون قوه وهمه، واهمه. بعد از اون عقله. بعد قلب میگن مرکز درک ادراکات معنوی است، مثل عاطفه، مثل مسائل معنوی. چجوری است کسی را میبینی بعد میگیم دلم بهش میسوزه؟ واقعا هم درست سوز، سوز جسمانی نیست، ولی احساس یک فرو رفتگی و درد میکنی. در واقع وقتی به ترحم میایید، اون کار کرده قلبه، دل در معرفت هم بهش میگن. میگه بدتر از اون چرا؟ چون ممکنه کسی بیماری جسمانی داشته باشه اما سعادتمند هم بشه، آخه بعد به خیر هم بشه، نمازش میکنه، گناه هم نکرده، بهشتم میره. ولی یه کسی میکنه سلامت جسمانی در اوج، اصلا خدا بهترین جسمو بهش داده، ارزشکار، خوشتیپ، فلانه، اما از اون طرف اصلا به سلامت قلب که الان یه بحث مهمی ما داریم دانشگاه تحت عنوان سلامت معنوی که اخیراً به بحث سلامت روان اضافه شده و تازه ید میگن که چهار تا بود، قبلا سه بود، میگفتن سلامت روان سه تا بود داره، سلامت جسمانی، سلامت اجتماعی، سلامت روانی، الان میگن سلامت معنوی. الان یه عده میگن آقا اساس همین سلامت معنویه. چرا؟ چون یکی از ابعاد سلامت معنوی فکر درسته. اگر کسی اشتباه فکر میکنه، مثلا فکر میکنه عالم خدا نداره، تمام شد، از همین الان حسابش هشت. فکر میکنی نظام هستی نظام ماتریالیستیه، لایکیه، برخلاف این همه آیه و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این همه آیه داره که خدا جهان صاحب داره، انا لله و انا الیه راجعون، ما از اون مسیحون. حالا یک کسی بیاد بگه جهان کهنه کتابیست، نه اول داره خدا رو برمیداره، خدا برداشته شد، قیامت، معاد، نکیر، منکر، انسان دیگه ترمز داره بگه. فکر که مسموم شد همه چیز مسموم میشه. حالا بعد اینا مراتب هستن، مراتب بلا و گرفتاری هستن. از خودمون میتونیم سوال بکنیم که چقدر به سلامت معنوی، به سلامت جسمی و روحانی اهمیت میدیم. خب اگر بگیم آقا حالا عواملش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یکی از مهمترین، از هم بحث قرآنیه دیگه، اگر بخوایم سلامت روانیمون را شروع بکنیم، حفظ بکنیم، اولش علاوه ذکر الله حتما میره، علاوه ذکر تمنقول از کجا شروع میشه؟ از نماز شروع میشه. نماز چه قواعدی داره؟ یک، نماز اول وقت. اصلا تازه خیلی از این علما حرفای عجیبی دارن میزنن، میگن آقا هر گیری تو کارتون هست، هر گیری دیگه خودتون میدید چه، به نمازتون نگاه بکنید. اگر نمازتون اول وقت و درست خوندید و اون گیرا برطرف نشد، هر چی خواستید به ما بگید. نماز اول وقت. حالا چقدر، حالا یه سوال، چند درصد مردم بالکل نمازی هم؟ نمیخوام جواب بدید، فکر کنید. واقعا یه سوال مهمیه دیگه. الان بی کلاسی در نماز نخوندن تو بعضی خانواده ها. خب از اون درصد که نماز میخونم حداقل دیگه، علاوه ذکر الله تو نماز شروع میشه دیگه، عقل. چند درصد نماز اقامه، نمازه اقامه صلاته، یعنی حق نماز ادا میشه، طرف تمام احکام نماز رو بلده، خمس میده، زکات میده، حمد و سورهش رو درست چیز میکنه، همسایه آزار نمیکنه، چند درصد از اونا اول وقت هستن؟ چند درصد از اونها طلبکار نیستن؟ نماز میخونیم که دیگه نباید طلبکار خدا باشه، معلوم نیست خدا بپذیره یا نپذیره. اینا مراتب مجموعه بالاتر، بعد میبینی دستت خالیه، میگن که تا اینجا خوبه، بعد میگن که حالا نماز خوندی چه حسی داشتی؟ فکر کردید که چیزی پیش خدا داری؟ یا فکر کردید که مثلا خدا چطور اجازه داده که ما اسمش رو بیاریم؟ در واقع واقعا کلاس خدا خیلی بالاست. خدا که شون تصور بکنی آدم گاهی اوقات مثلا برای بعضی توفیق با استاندار برخورد میکنه، باش عکس میگیرن، فوری عکس میگیرن و میارن پخش میکنه با استاندار، یا وزیر خوب بدتر، یا رئیس جمهور که فلان، یا شخصیت های حالا یه موجود مطلقی که ما زن توحیدمون مشکل داریم. این شعر حافظ خیلی شعر قشنگه، میگه که هر ساعت از ما یا هر لحظه از ما، هر ساعت از ما لحظه ای با بت پرستی می رود، توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اسنام را. میگه مردم خدا را نمی شناسن، اگر خدا را بشناسن هر چی بت برای خدا می شکنن تا بشکنیم اسنام را. ما مشکل توحیدی داریم و مشکل توحیدی الا با این مسائل قابل حل. کجا شما دیگه این تعلیقی که رهبر نوشته بود برای نجات براقه، کجا دیگه مثل حضرت علی سراغ دارید؟ کجا دیگه مثل پیغمبر هست؟ خاتم النبیین صلوات الله علیه و آله و همین خاطره که امام در آغاز وصیت نامه حضور شما رو داستم، بله وقت میگذره، خب دیگه اگر نرسیدیم خطبه رو نمیکنیم، پیش میاره، بله اشاره میکنه به این افتخارات، مفتخریم که فلان، مفتخریم که فلان، اینا تا آخر واقعا، چون اینا بی بدیل هستن دیگه، دنیا دیگه مثل پیغمبر که نداره. این دوست ما که الان رئیس دانشگاه آزاد شده، آقای دکتر میرزایی، خب تو انگلستان درس خونده، گفت رفتم یک نمایشگاهی، یه جایی بود عکس میگرفتن $10 میگرفتن از طرف، $10 به پول ما مثلا میشه 40,000 تومان حالا یا بیشتر. بعد کنجکاو شدم، رفتم جلو، گفتم چیه؟ رفتم جلو، یه چیز سیاه سوخته کوچولو خودشون تشکیل نداره، گفتم آقا چیه مثلا؟ آقا که نگاه بکنی، عذر خواهم، $10 میگرفتم بری نگاه بکنی. گفتن چه؟ گفتن این آدامس دهن شکسپیره، خدا شاهد. آره یکی از نویسنده هایشونه مثلا، اینه چقدر کلاس میذارن برای اونها، خیلی آدم بزرگی هم نیست. بعد حالا اونا اگر کسی مثل امام رضا داشتن چه کار میکردن؟ آدم سه دهن اون رو گذاشتن، دروغ هم، آدم چقدر عمر میکنه؟ شکسپیر خیلی سال پیش مرده، نگاش بکن $10 بدی. آدم سه دهن شکسپیر، اونا اگر مثل امام حسین داشتن واقعا، اگر مثل علمای ما داشتن، مثل علامه حسنزاده، مثل نچشم بصیرت دارم، واقعا چه کار میکردن؟ $1,000 میگرفتن که تو بری نگاهش بکنی. در واقع ما اصلا قدر مفاخرمون رو نمیدونیم، برای اون خاطره که امام حرفه‌ای در واقع برخورد میکنه. بله، الا و ان من صحت البدن تقوى القلب. اینجا هم حرف آخر رو میزنم، هشدار، آگاه باشید که مهمترین عامل صحت بدن تقوای قلب است. یعنی اون سلامت معنوی همش اینجاست. ما همه حرفی که زدیم، حالا همه حرفی که الان تو آیه دکتر ایوازی استاد بنده هستن، تو اخلاق صاحب نظر هستن، فلوشیپ اخلاق دارن، فلوشیپ یه مدرک معادل فوق دکتر راست، یه دوره خاصیه آدم میگذرونه اون دانشگاه ها، بهش میگن فلوشیپ. این پزشکان هم بشته مثلا فلوشیپ قلب، یعنی فوق تخصص قلب بر واقع. خب تو این حوزه کار میکنن، کارگاه داریم در خدمت ایشون هم هستیم، خیلی الان دارن تو این حوزه دنیا حرف میزنه، همه اینها بیسشون برمیگرده به این. حالا غربی ها که حرف میزنن، مثلا ویلیام جیمز یک فیلسوف مسیحی مؤمنه، اونجا دین رو هم کاربردی کرده، اصلا اون پراگماتیسم رو دین پیاده کرده. به چه صورتی؟ پزشک روانشناس بوده، حالا فیلسوف هم هست، بعد اومده دیده که بعضی از بیماری ها با کارهای دینی درست میشن، بعد گفته خب پس دینم عمله دیگه. مثلا دعا درمانی را اون موقع تجویز کرده، یعنی بحث معنویت درمانی چیزی بوده 80 سال پیش در غرب بوده، مثلا بنیانگذارش جیمزه، دیده یه سری بیمارا دارن به دارو جواب نمیدن، ولی وقتی رفتن اونم به مسیحیت که معنویت درستی نداره، بعد از مدت روحیشون عوض شده. بعد دیده که دعا تأثیر داره، دعا رو مثلا آورد تو زندگی، مثلا گفته دین هم در واقع عمله.